راهنمایی میکنن. در جریان زندگی رد پا و آثاری از نشانه ها وجود دارند. نشانه های از احادیث معصومین علیهم السلام. در رد پای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردیم.
وقتتون بخیر دوستان سبایی، الهی که اوقاتتون همیشه پر از موجهای مثبت باشه، موجهای شادی، خنده، خلاصه این که دریای زندگیتون همیشه پر از امواج باشه، اما امواج خوب و مثبت. الانم رادیو سبا میخواد یه موج قشنگ تقدیم حضورتون کنه به اسم موج ارغوانی که به اتفاق هم میریم بشنویم.
موج ارغوانی
شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره
به نام خدا. سلام، اینجا موج ارغوانیه. همیشه تلاش و اراده جواب داده. اونجایی که ناامید بودی ولی دستت روی زانو گذاشتی و بلند شدی، پله صعودت بوده برای رسیدن به اهداف بزرگی که تو رو تبدیل کردن به یک اسطوره.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن، اهل زمین بودن ولی به آسمون ها پر زدن. فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه آسمون یه پاک میون قصه های نار. اسمای اون فرشته ها حک شده روی کوچه ها، هنوز همین حوالیه عطر تن اقاقی ها. اسمای اون فرشته ها حک شده روی کوچه ها، هنوز همین حوالیه عطر تن عقاقی ها. وقتی که دشمنه پلی سایه رو شهر ما کشید، قصه ایثارشونو تموم این دنیا شنید، تو جنگ ابلیس سیاه فرشته های بیریا پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تا خدا به آسمون ها پر زدن، ستاره های شهر من برای تو برای من برای خاک این وطن، به آسمون ها پر زدن ستاره های شهر من برای تو برای من برای خاک این
اسطوره ها همیشه توی کتاب های داستان نیستن. توی زندگی هامون شاید هر روز داریم با اسطوره های زیادی ملاقات میکنیم و خبر نداریم. تعریف اسطوره به دیدگاه ما آدم ها بستگی داره. اسطوره میتونه همون قهرمان کتاب داستان باشه، میتونه آتش نشانی باشه که دلشو به آتیش میزنه، میتونه پزشک و پرستاری باشه که از بیماران مراقبت میکنه و حتی میتونه پاکبانی باشه که برای تمیزی شهر و زیباییش تلاش میکنه. اسطوره حتی من و توی میتونیم باشیم که جایی در زندگیمون لبخند به لب کسی آوردیم.
سپندیاز برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن.
اگه همیشه همین کارو بکنیم، محکم را بری، محکم حرف بزنی، محکم وایسی به خودت بگی که توی آدم برنده ای، آدم ها همین جوری تو رو میبینن.
ببین دنیا همه رو زمین میزن، اونی سرش خلاست که کلک تو کارش نباشه.
ایران پر است از اسطوره، چه توی کتاب‌ها، چه در طول تاریخ، چه حالا که داریم در عصر جدید زندگی می‌کنیم. بچه که بودم پدر بزرگم همیشه به هم میگفت سعی کن آدمی بشی که وقتی خودت اسمتو رو زبونت میاری به خودت افتخار کنی. این حرفش در نتیجه داستانی بود که یک شب برام تعریف کرد. می گفت توی روستایی که زندگی می کردن یه خانواده بودن، خیلی وضع مالی خوبی نداشتن. مثلا زمانی که بقیه اهالی روستا زمین کشاورزی داشتن و خودشون کار می کردن، این خانواده روی زمین بقیه کار می کردن و امرار معاش داشتن. می گفت خیلی از اهالی روستا که فکر می کردن داشتن زمین مایه فخر و غرورشونه، به این خانواده متاسفانه فخر فروشی می کردن. اما در عوض خیلی هم بودن که کمک میکردن بهشون تا بتونن روزگار بگذرونن.
روزهای اولی بود که به خط مقدم اعزام شده بودیم. شیرینی خواب بعد از نهار پلکا رو سنگین کرده بود. خط آرام بود. گاهگاهی صدای خمپاره و تکتیر اندازها به گوش می رسید. خورپوف علی هم بلند شده بود. در فکر روزهای آموزشی بودم که پرده سنگر بالا رفت. نور بیرون پاشید داخل سنگر. از سایه درشت و کوتاهی که در دهانه سنگر بود امیر را شناختم. نور چشما را میزد. صدای یکی دو نفر بلند شد که
پرده رو بنداز.
پرده که افتاد سنگر دوباره تاریک شد. نور کم دریچه بالای سنگر باز نمایان شد. امیر سر و سر سنگر را نگاه کرد. بیشتر بچه ها خوابشان برده بود. جلوتر آمد. چشمان سیاهش برق میزد و لبخندی صورت گرد و سفیدش را پر کرده بود. صدایش را صاف کرد و گفت
برادرا یا الله یا الله.
عباس شفیه را روی صورتش کشید و گفت
بس کن آقا جان، چشام تازه گرم شده بودا.
امیر بی توجه به او صدای دورگش را بلندتر کرد.
یا الله برادرا اکرم داره میاد.
عباس شفیهش رو پایین کشید و گفت مگه مرض داری بچه رو اذیت میکنی؟ اینا شب شناسایی دارن. امیر برعکس همیشه آرام و سنگین گفت خود حاجی دستور دادن بیان سنگر ما. پاشید پاشید. از جایم بلند شدم و بلند گفتم یه خانوم تو خط مقدم؟ پرده سنگر رو بالا زد و محترمانه گفت بفرمایید، خوش اومدید. همه کنار هم ایستادیم. چند نفری که هنوز خمیازه میکشیدند لباسهایشان را مرتب کردند. سایه بلندی در دهانه سنگر پشت به نور ظاهر شد. لباس نظامی داشت و چیزی روی سرش انداخته بود. بچه ها خواب زده شده بودند و من و امیر را هاج و واج نگاه میکردند. امیر دستی به موهای مشکی و مجعدش کشید و گفت زود پاشید سنگر مرتب کنید، فکر میکنم الان پشت پرده منتظره. علی که بیشتر از بقیه اصحاب نصف و نیمش عصبانی شده بود با عجله پیراهنش را پوشید. بقیه هم قرقر کنان تونتون سنگر را مرتب کردند. امیر رفت و کنار دهانه سنگر ایستاد. از مرتب شدن چند دقیقه سنگر سرش را به علامت رضایت تکانی داد. پرده سنگر را بالا زد و محترمانه گفت بفرمایید، خوش اومدید. همه کنار هم ایستادیم. چند نفری هم که هنوز خمیازه میکشیدند لباسهایشان را مرتب کردند. سایه بلندی در دهانه سنگر پشت به نور ظاهر شد. لباس نظامی داشت و چیزی روی سرش انداخته بود. با شانه به عباس زدم و گفتم
فکر کنم خارجیه، از صلیب سرخ اومده.
عباس پوزخندی زد و گفت اسمش اکرمه، تو میگی خارجیه؟ گفتم آخه نگاه کن. عباس سرش رو بلند کرد، نگاهش کرد و گفت نمیدونم، شاید. صدای امیر حرفش رو قطع کرد.
خواهش میکنم بفرمایید، بفرمایید بچه ها منتظرن.
او هم گردنش را خم کرد و داخل شد. با صدای کلفت غلیظی گفت
سلام علیکم.
بعد پرده افتاد. با تعجب به او خیره شدیم. از نگاه سنگین ما سرش را پایین انداخت. سکوت سنگر با انفجار خنده امیر شکست. به یکدیگر نگاه کردیم و زدیم زیر خنده. از خنده ما تعجب کرده بود. چفیه روی سرش را پایین کشید و روی گردنش مرتب کرد. عباس با چشم و ابرو به علی اشاره کرد. علی هم چشمکی زد. چند دقیقه بعد هر دو پتوی را از پشت سر انداختیم روی امیر. ما هم که از امیر رو دست خورده بودیم و خواب دلچسب بعد از ظهر را هم از دست داده بودیم، همراه آن دو ریختیم روی پتو. مشت و لگد بود که بالا پایین می‌رفت. امیر زیر پتو داد و فریاد می‌کرد، اما هیچکس کوتاه نمی‌آمد. صدای بچه‌ها سنگر را پر کرده بود. بالاخره عباس دلش به رحم آمد و گفت بسش، فکر کنم دیگه ادب شده باشه.
سرم از زیر پتو آوردم بیرون و زیر لب با خودم گفتم که ای بابا، این صحنه که تکراریه، به خدا من دیشب همین صحنه خدافظی رو دیدم. یکی از برادرها گفت
ما یه ساله که این صحنه رو میبینیم.
بعد هم اعتراض بچه ها شروع شد که حاج آقا نجاتی برو بگیر بخواب بابا. بیشتر که با حاج آقا نجاتی آشنا شدم با شخصیت بامزشم درگیرتر شدم. حاج آقا نجاتی عادت داشت که شب به شب و قبل از هر عملیات بیا تو اردوگاه و از برادرها خدافظی کنه و حلالیت بگیره، چون میگفت
شاید فردا دیگه طرف رو نبینی.
اوایل فکر میکردم نگرانه، برای همین یه روز که توی گرما و زیر آفتاب کنارش نشسته بودم و داشتم اسلحه هم رو امتحان میکردم گفتم حاج آقا نجاتی ایشالله که خدا به شما عمر 120 ساله بده، بعد از تموم شدن جنگ انشاءالله با هم میریم صفا. چرا همش فکر میکنی آخر خطیم و هر شب میای خداحافظی میکنی؟ حاج آقا نجاتی هم یه نگاه به من انداخت و بعد تو گوشم گفت
سعید جان، توی جبهه ما به مرگ خیلی نزدیکیم، باید هر لحظه منتظر مرگ باشیم. از کجا معلوم همین یه دقیقه دیگه من اینجا باشم یا نباشم؟ منو ببین، میترسم یه وقتی روحت بیاد سراغم و بگه حاج آقا نجاتی ازت حلالیت نگرفتم موقعی که شهید میشی؟
یه نگاه به حاج آقا نجاتی کردم و خوشگم زد. ای بابا این دیگه چه حرفی بود؟ یه یا علی گفت و بلند شد و صورتم رو بوسید و گفت
اما من حلالت کردم آقا سید.
بعدم همین جوری که من خوشگم زده بود راه افتاد و رفت. یه نارنجک که کنار گوشم افتاد تنم لرزید. انگاری عراقی ها با حاج آقا نجاتی هماهنگ بودن. گفتم
یا ابوالفضل.
در رفتم یه جا پناه گرفتم. هر روز با حاج آقا نجاتی یه برنامه داشتیم. خیلی وقتا میشست بالای سنگر رو نوحه میخوند و برادرها سینه میزد. بعدم میگفت
معلوم نیست مراسم بعدی کی اینجا باشه و کی نباشه.
بعدم صدای اعتراض بچه ها بلند میشد. اون شب سر شام اونقدر گرسنه بودم که با دو بشقاب غذای سهمم هم سیر نشدم. نگاه کردم به ته قابلما آهی کشیدم که حاج آقا نجاتی غذاشو گرفت سمت من و گفت
بخور آقا سید. بیا شام من واسه تو. من سبک بخوابم بهتره.
نگاش کردم و گفتم چی شده حاج آقا نجاتی؟ نکنه نگرانی؟ نگران این که بعد عملیات دیگه بر نگردی. افسوس بخوری که سعید قضا میخواست و بهش ندادم. حاج آقا نجاتی آهی کشید و گفت
شب تار است و ره وادی و ایمن در پیش. آتش تور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟
حرفات اعتباری نیست ببین با خود چه درگیرم. دروغ بود هرچی میگفتی دارم از دست تو میرم میرم. دلم خوش بود با چشمات، تو چشمات سادگی گم شد. تموم خاطرات من تو تاریکی تجسم شد تجسم شد. حراس رفتنت روزی منو بدجوری میلرزون. غم پاییزی چشما منو از گریه میپاشون. تو بغض من کجا بودی که اشکام قد دریا شد؟ نگو تقصیر من بوده تو رفتی عشق تنها شد.
خانواده یه روز برای پیدا کردن کار راهی شهر میشه تا به قول خودش هر تلاشی که میتونه بکنه برای پیدا کردن یه کار درست و درمون، یا حداقل از دوستان و آشنایانی که توی شهر داشته مساعده بگیره بیاد یه زمین بخره و بعد خورد خورد پولشو بهش برگردونه. بعد از یک هفته برگشت و یه روز دیدن که یه زمین خوب خرید و داره واسه خودش این بار گندم میکاره. وقتی ازش ماجرا رو پرسیدن تعریف کرد که یه روز توی خیابون وقتی داشته راه میرفته یه کیف پول میبینه. توش پر از پول بوده. کیف رو بر میدار و کارت ملی صاحب کیف هم داخلش بوده. بالاخره میگرد و با هر حاشیه‌ای که داشته پیداش میکنه. خلاصه میگفت که یه چک چند میلیاردی هم داخل کیف بوده. وقتی به صاحبش برمیگردونه اون آدم انقدر خوشحال میشه که میخواسته به عنوان مژدگونی یه پولی بهش بده. ولی این هم روستایی پدر بزرگم قبول نمیکنه. اون مرد انقدر اصرار میکنه که این آقای روستایی بهش میگه اگه میخوای به عنوان مژدگونی چیزی به هم بدی بیا با هم بریم تو روستای زمین بخر، من روش کار کنم. بعد پول کار کردم و ماهانه بهت بدم تا پول زمین تصفیه بشه. اون موقع زمین مال من بشه. من توان اینو ندارم که نقد و یه جا بخوام پول زمین رو بدم و یه زمین بخرم. این آقا استقبال میکنه و میاد زمین رو میخره، چون به درستی این فرد ایمان داشته.
من یه برکم وسط قلب یه بیشه، هیشکی سالی بارم از این جرات نمیشه. تو از دل دریای شور، از یه جای دور دور اومدی، خوش اومدی ماهی خسته. تو وقتی رد شدی از این برکه تنها، من آرزوم شد برسم یه روزی دریا. باز واسه یه دیدن تو، واسه رسیدن به تو اومدم بگذرم از این در بسته. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم آهی، چرا هنوز پیدات نکردم. با تو این برکه تشنه مثل اقیانوس عشقه، کسی از عشق من و تو ننوشته، حق داره هر کی به حاله این روزای من بخنده، مگه یه برکه به ماهی دل میبنده. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم آهی، چرا هنوز پیدات نکردم. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم
پدر بزرگم میگفت اون آقای شهری که اومد و زمین رو خرید یه اسطوره بوده واسه خودش، چون به اشتغال یک خانواده کمک کرده. روستاییایی هم که اون همشهریشون، یعنی حالا آقای روستایی که دوست پدر بزرگم هم بود، رو زمینشون کار کرده بوده، همه اومدن به یاری این آدم تا بتونه زودتر پول زمین رو به صاحبش برگردونه و زمین مال خودش بشه. این اهالی روستا هم اسطوره بودن و حتی خود آقایی که با عزت نفسی که داشته و چشم و دلسیر بودنش برده و اون کیف پول رو تحویل صاحبش داده. ایرانی ها اینطوری هم دیگه، به هم دیگه هیچ وقت آسیبی نمیزنن.
اون روز میشد 20 سالم، 4 فوریه 2021، اما من حواسم به تاریخ شمسیم بود. اصلا تولدامو طبق تاریخ شمسی حساب میکردم. اون روز 16 بهمن 1399 بود. هدیه تولدم سفر به ایران، جایی که دنیا اومدم اما هیچ وقت لمسش نکردم. از وقتی که هنوز قدرت دیدم تا یه شعاع محدودی بود اومدیم فرانسه. 6 ماه بود. مامان و بابا توی دانشگاه‌های اینجا ثبت نام کرده بودن و شیفتی مراقبم بودن. اینا رو خودشون تعریف میکنن. ساعت 4 بعد از ظهر پرواز داشتیم. قرار بود بریم سمت جنوب ایران، زادگاه پدر و مادرم، جایی که 20 سال توش قدم نذاشتیم. سوار هواپیما شدیم. چند دقیقه تا پرواز مونده بود، قلبم تونتون میزد و برای دیدن ایران دل تو دلم نبود. قرار بود با هواپیما بریم تهران، از اونجا با قطار بریم اندیمش، از اونجا با اتوبوس بریم خرمشهر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. با این حساب تا میرسیدیم یه روز طول میکشید و فردا میشد. بالاخره یه روز گذشت، رسیدیم خرمشهر. خیلی با فرانسه فرق داشت، از سر تا پا، از شکل و قیافش گرفته تا حال و هوای مردماش تا آب و هواش، همه چی. درباره کل شهر بخوام بگم میتونم بگم مهربون بود. خدا رو شکر میکردم با اینکه پامو تو این 20 سال نذاشته بودم ایران، اما زبون فارسی رو به هم یاد داده بودن و الا فهمم از ایران خیلی کمتر میشد. ظهر بود، وسایلمون رو گذاشتیم و اومدیم سر سفره‌ای که مامان بزرگ چیده بود. عجب عطر و بویی داشت غذاها. بعد 20 سال داشتم برای اولین بار یه چیزایی را تجربه میکردم. هی با خودم میگفتم الحق که چه هدیه تولد خوبی بود. بعد از نهار و صحبت خوشروبش، مادر بزرگ گفت که یکی از بچه های فامیل که خونش همین نزدیکیه تا فهمیده ما داریم میایم با ذوق خواهش کرده که بتونه بیاد منو ببینه. انگار تقریبا همسن و سالای من بود، اسمشم احمد بود. خوشحال شدم از اینکه میتونم یه دوست پیدا کنم، منتظرش بودم. خلاصه کنم، اومد و از هر دری با هم حرف زدیم و خوش گذشت. چیزایی که از ایران میگفت برای من خارق العاده بود و خاطرات من از فرانسه اونو شگفت زده میکرد. هوا تاریک شد و گذر زمانو حس نکردیم، حسابی گرم صحبت شده بودیم. آخرش که میخواست خدافظی کنه و بره ازم پرسید علی تا کی میمونی؟ گفتم چطور؟ گفت اگه 2 روز دیگه هم هستی میخوام یه چیز خیلی خاص نشونت بدم. به مامان بابام نگاه کردم که تایید ازشون بگیرم و بعد از لبخندشون گفتم هستیم، بیا دنبالم با هم بریم جایی که میگی. تا 2 روز بعدش لحظه شماری میکردم که اون وقت برسه. هیچ چیزی هم از اونجا به هم نگفته بود که غافلگیر بشم. وقتش رسید، با ماشین اومد دنبالم. گواهینامه داشت، چند سالی از من بزرگتر بود. رفتیم یه جایی که زمین‌های خشکی بودن، اطرافشون پر از پرچم بود. تو هر قسمتش تک و توکی عده آدم وایساده بودن و با دقت به زمین‌های خالی نگاه می‌کردن. بعضیا گریه می‌کردن. تنها نشسته بودن و تو فکر فرو رفته بودن. به یه جا خیره شده بودن. هر کی یه حالی داشت. همش برام عجیب بود، جدید بود. احمد هیچی نمی‌گفت. ازش پرسیدم نمی‌خوای بگی اینجا کجاست؟ گفت اینجایی که تو وایسادی دقیق همینجا، جاییه که یکی همسن من و تو وایساده بوده که این خاک و این زمین که حتما تو ذهنت میگی خالیه و به چه دردی میخوره بمونه برا ما. سالهای پیش اینجا جنگ بوده، 8 سال پشت هم، باور میکنی؟ احمد تعریف میکرد و من همه ی وجودم شده بود گوش، محو حرفاش شده بودم. حسم به اون زمینا عوض شده بود، به اون خاک که حس میکردم بهش تعلق دارم ولی سالها ازش دور بودم. اون روز گذشت، ما برگشتیم فرانسه، اما یه حسی تو دلم موند، حسی که به هم میگفت باید برگردم و اونجا نفس بکشم. من دانشجوی برق بودم تو فرانسه. کارشناسیم که تموم شد درخواست دادم برای دانشگاه شریف. خیلی برای همه استادا و همکلاسیام عجیب بود. همه میگفتن دیوونه ای میخوای از اینجا بری ایران، اما اونا نمیدونستن چی تو دل من میگذره. چند وقتی درگیر کارهای اومدنم شدم. تو این مدت با احمد اینترنتی در ارتباط بودم، خیلی کمکم کرد. بالاخره یه روز عملیش کردم. 2 سال بعد از اون خاطره، درست روز تولدم به این آرزو رسیدم. روز به دنیا اومدنم برای 2 بار مصادف شد با روزی که قدم تو زادگاهم بذارم. حالا صدای منو از همین خاک میشنوید.
بزرگم طی سالیانی که برام داستان میگفت از اون بچگیش تا برسه به دوره ما اسامی